بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغنها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خدمت یکایک شما بینندگان عزیز گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم به نوبه خودم، به نیابت از همه همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت و اختصاصاً برنامه پرسومان تاریخی فرارسیدن ولادت با سرسعادت ملکه ملک دلها حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فردا به عبارت روز پرستارم هست. خدمت همه عزیزان سپید جامگان جامعه پزشکی و جامعه پرستاری کل دنیا تبریک عرض می‌کنم این روز رو. انشالله که در کمال صحت و سلامت باشیم و به همین زودی ها خبر ریشه‌کن شدن ریشه ویروس منحوس کرونا رو به اتفاق هم بشنویم و اون اتفاق خجسته رو جشن بگیریم. امروز هم با کمال افتخار با برنامه پرسومان تاریخی در خدمت شما هستیم و انشالله که ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباطی برنامه زیرنویس میشه توسط دوستان عزیزم و اگر شما نکنم این هفته هم به صورت برخط و آنلاین از طریق پیج اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هم با شما همراه خواهیم بود. حالا دوستان عزیز من اطلاع خواهند داد که این امر میسر شده یا نه. اما بریم سراغ استاد عزیزم جناب حجت الاسلام علیه السلام جای دکتر جباری عزیز که قبول زحمت فرمودن این هفته هم در خدمتشون هستیم تا یک سفرنامه تاریخی داشته باشیم. استاد سلام بر شما، عیدتون مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که تشریف دارید عرض سلام و وقت بخیر دارم و عرض تبریک میلاد مسعود بانوی بزرگوار سیده زینب سلام الله علیها اسوه صبر و ایثار و استقامت رو تبریک عرض میکنم. انشالله که رهپویان خوبی در مسیر اون حضرت باشیم
انشالله. استاد موافق باشی با ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها شروع بکنیم؟ اولین پرسش و اولین مطلبی که انشالله مرور خواهیم کرد که در چه سالی اتفاق افتاد و یه سوال دیگه هم هست که خب هم بینندگان عزیز ارسال کردن گوشه ذهن من هست، ایشون هم لقب ام کلثوم داشتند یا خیر؟
بله، عرشبت که میلاد حضرت زینب سلام الله علیها البته درباره روزش اختلاف هایی وجود داره. شهرت با عرشبت که پنجم جمادی الاولا هست، اما در ارتباط با روز و ماه ولادتون حضرت، ماه شعبان هم چند روز در ماه شعبان به اختلاف آمده، چون که ماه رمضان هم آمده، هم طبیعی است این اختلاف ها معمولا وجود داشته. اما شهرت با همین پنج جمادی الاولی است. از جهت سال هم بین سال پنج و سال شش یک اختلاف وجود داره در میان نقل ها، یعنی در واقع ولادت امام حسن در سال سوم هجری، امام حسین سال چهارم هجری، احتمال در سال پنجم حضرت زینب یا سال ششم و بعدش ام کلثوم سلام الله علیه ما. و خب مشهور همین است که ام کلثوم کوچکتر از حضرت زینب سلام الله علیها بوده، البته برخی سخن دیگر هم گفتن، اما باز شهرت با همین هست. و نکته دیگر این لقب ام کلثوم که اشاره فرموده، کنیه در واقع کنیه ام کلثوم، شهرت با خواهر حضرت زینب سلام الله علیها است که البته درباره اون خواهر حضرت زینب هم چنان که اسم هم مشترک هست، یعنی به نظر میرسه که هم کنگه و هم اسم در مورد هر دو حضرت زینب، زینب کبرا و او زینب صغرا گاهی گفته شده به ام کلثوم. و کنیه ام کلثوم شهرت با همون خواهر حضرت زینب سلام الله علیها است، منتها برای حضرت زینب هم کنیه ام کلثوم رو ذکر کردن. ولی زگاهی برخی از رخدادها مثل اون چه که در کوفه اتفاق افتاد، شب شهادت ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اون خانه‌ای که امیرالمؤمنین درش مهمان بود گفته شده خانه ام کلثوم. آیا ام کلثوم یکی از دختران دیگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده یا اینکه عرشبت که حضرت زینب سلام الله علیها بوده؟ چون ام کلثوم غیر از حضرت زینب که گاهی اطلاق شده و غیر از خواهر حضرت زینب از حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما، درباره یکی دیگر از دختران امیرالمؤمنین هم نامش ام کلثوم بوده یا کنیش ام کلثوم بوده و اون دختر یکی بانوی بوده که کنیز بوده در واقع امیرالمؤمنین، از او صاحب دختری به نام ام کلثوم شد، درباره او هم اطلاق شده. و برخی میگن اون کسی که در کربلا بوده اون ام کلثوم بوده، دختر امیرالمؤمنین از اون کنیز بوده. چنان که درباره عرشبت که اون همسر جناب مسلم ابن عقیل هم که دختر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود هم کنیه ام کلثوم رو ذکر کردن. باز خوب عرض بکنم که درباره دختر خوانده امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون امیرالمؤمنین بعد از مرگ ابوبکر با اسماء بنت امیس ازدواج کرد. اسماء بنت امیس خب قبلا همسر جناب جعفر ابن ابی طالب بود و بعد از شهادت جناب جعفر به عقد ابوبکر در اومد. از ابوبکر صاحب دو فرزند شد، یکیش دختر اسم نام ام کلثوم، دیگری پسری به نام محمد ابن ابوبکر که خب پسر بسیار رشید و وفادار به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. و هر دو بعد از مرگ ابوبکر و ازدواج امیرالمؤمنین با اسماء بنت امیس، هر دو فرزند تحت تربیت امیرالمؤمنین قرار گرفتند و در واقع پسرخوانده و دخترخوانده امیرالمؤمنین محسوب می‌شدند. لذا اون ام کلثوم دختر اسماء از ابوبکر هم به نحوی دختر امیرالمؤمنین محسوب شد. بنابراین 3-4 تا لقب کنیه ام کلثوم ذکر شده. و لازم همینجا فقط یک گریزی بزنم که لذا برخی این بحث ازدواج عمر رو با ام کلثوم بنت امیرالمؤمنین که ذکر شده حمله بر ام کلثوم های دیگر از جمله همین ام کلثوم دختر اسماء کرده اند و اینطور نیست که الزاما بگیم ام کلثوم دختر حضرت زهرا و ام کلثوم دختر حضرت زهرا و خواهر حضرت زینب سلام الله علیهما، این در کربلا در قید حیات نبود و از دنیا رفته بود. حالا تاریخ وفاتش اختلافی هست که حالا واردش نمیشه، آیا عصر امام حسن بوده یا قبلش بوده یا بعدش بوده. اینو به هر حال در ارتباط با حضرت زینب سلام الله علیها، ما خب راجع به فضائل و مناقب و جایگاه حضرت زینب خب سخن خیلی میتوان گفت. و حالا بخوام این مادر از متون متقدم اشاراتی داشته باشن و متون متأخر که نکاتی مطرح کردن، مثلا عرشبت که ابوالفرج اصفهانی وقتی که اشاره میکند به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و عرشبت که خطبه فدکیه به نقل از ابن عباس، ابن عباس از حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان عقیلتنا یاد میکند و قالت عقیلتنا زینب بنت علی. این پیداست که این لقب عقیله برای حضرت زینب در همون زمان مشهور بوده و هر شود که به معنای به هر حال بانوی فهیم و عاقل و برتر به لحاظ فهم و عقل و درک و معرفت نسبت به دیگران. یا مثلا اون جمله امام سجاد سلام الله علیه که در مسیر اسارت به حضرت زینب سلام الله علیها خطاب کردن که به اصطلاح انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، خیلی جمله بلندی و صدورش از امام معصوم خطاب به یک فرد نشون میده که واقعا یک حقیقتی در اون فرد وجود دارد. یک وقت هست که علم رو انسان اکتسابی کسب میکند، مکتب میره کتاب میخونه، به هر حال تمرین میکنه، در حال تحصیل چیزی رو کسب میکنه. یک وقت هست که به تصریح امام معصوم عالمتون غیر معلمه، عالمه دانایی هستی، عالمه هستی که بهت علم آموخته نشده است، یعنی خداوند تقویز کرده علم رو به تو، و فهمتون غیر مفهمه، اینطور نیست که تحت تربیت قرار، تربیت خاصی در مکتب اینها قرار گرفته باشه فهم شده باشی. خب این طبیعی است در ارتباط با حضرت زینب سلام الله علیها. حالا یک درس اخلاقی برای امثال خودم بگیرم از همینجا که خب ما در روایات داریم اتقوا الله یعلمکم الله، اهل تقوا باشید خدا میشه معلم شما. کسی اهل تقوا باشد خداوند القا میکند علوم رو و فهم رو و معرفت رو به درون او. یا من عمل به ما علمه الله یا آتاه الله علم ما لم یعلم، کسی به اون چه که دانسته است یقین دارد عمل بکند، خداوند علم اون چه که نمیداند بهش عطا میکند. و این از توصیه های همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود دیگه که خدمت ایشون میرسیدند و طلب نصیحت میکردند، طلب دستور میکردند، میفهمید که با اون چه که یقین دارید عمل بکنید، خداوند خودش راه رو جلوتون باز میکند. با واقعا هم همینطوره، یعنی کسانی رفتن این مسیر رو تجربه کردن و اینکه به هر حال از تقوا خیر زیاد دیدن اهل تقوا، اهل تقوا از خیر از تقوا خیر زیاد دیدن، دیدن مسیرها باز میشه. من یتق الله یجعل له فرقانا مخرجا، بر حال خداوند وسیله تمیز حق از باطل رو یحتسب. بله احسنتم. هم به لحاظ درونی خداوند گشایش و روشن ایجاد میکند و هم به لحاظ بیرونی رزق مادی و رزق معنوی خداوند به وفور بهش عطا میکند. مشکل به هر حال برخی از مردم در این هست که رزق و روزی و فهم و معرفت در غیر تقوا جستجو میکنند. و باز بخوام اشاره فقط داشته باشم به کمالات و برتری های حضرت زینب سلام الله علیها. به نظر میرسه که جدای از این بعد معرفتی که از این روایت استفاده کردیم، بعد ولایت تکوینی داشته حضرت. ولایت تکوینی خداوند متعال اهل تقوا رو گاهی به مقامی میرساند که با اراده اینها به هر حال تصرفی در عالم خارج، خلقتی، رزقی، تصرفی صورت میگیره. درجات هم داره البته دیگه، درجه برترش مال پیامبره و پیامبران و ائمه علیهم السلام. اما همین که دارد که در اون هم همه و هیاهوی کوفه، در ورودی کوفه که به هر حال شتران، زنگ شتران به صدا بود و هم همه اون همه جمعیت زن و مرد و کودک و اینها، به یک بار با اشاره حضرت زینب و شروع خود به حضرت زینب همه ساکت شدن، حتی جرس شتران. این تو نقل ها هست، این جای تأمل دارد که چی بوده این شخصیت که خب واقعا تصریح روایت این است که همه چیز ساکت شد و حضرت خود به خودشون رو آغاز کردن. مسئله صبر که دیگه نگو در باره حضرت زینب، که کوه صبر در مقابل اون همه مصیبت های بزرگ. به مسئله شجاعت پیش ابن زیاد اون کلمات رو گفتن و دفاع از جان امام سجاد کردن و تو مجلس یزید خود بخوندن، اون تعابیر بلند و شجاعانه رو درباره یزید به کار بردن و اینکه عرض میکنم که خودتو پیروز نپندار و در واقع یزید رو در اسارت خود گرفتن با اون کلمات، اینها ناشی از یک روح شجاع است که جز از مثل زینبی بنت شجاعی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر نمیاد.
بزرگواری پیامک زدن و فرمودن که آیا مزار حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همین مزار فعلی در سوریه است یا جای دیگه هم هست؟ ظاهرا جای دیگه هم گفتن.
سه احتمال درباره مزار حضرت دادند، از سه احتمال خارج نیست. یکیش همین جای معروف که به هر حال در سوریه هست، در دمشق زینبیه. دوم در مصر که جای منصوب به حضرت هست، و سوم هم گفته شده در مدینه در بقی. برای بقی دلیل محکمی نداریم. مرحوم سید محسن امین نعاملی ایشون مثلا یک استظهاری کرده، این که مثلا حضرت زینب سلام الله علیها بعد از حادثه کربلا قطعا وارد مدینه شد اما خروجش از مدینه ثابت نیست، پس استصحاب میکنیم اصطلاحا در اصطلاح اصول فقه و میگیم پس طبیعتا در همون مدینه از دنیا رفته. اما نه، بحث مصر هم باز طرفدارانی داره، اما درباره سندش که اون کتاب اخبار زینبات باشه بحثایی هست. فعلا در حد اطلاع و قرائن و شواهد موجود همین مسئله سوریه و دمشق برترین و معروفترین و مشهورترین قول و قابل دفاعه.
درست. بخش بعدی و از پرسش بعدی که میخوام ازتون، پرسش نیست، پاسخی است که از زمان شما میشنم، در خصوص یکی از شبهاتی که شبکه‌های وهابی مطرح کردن در خصوص اعطای انگشتر از جانب حضرت امیر علیه السلام در هنگام نماز هست. این بخش رو ببینیم، برمیگیم پاسخ شما رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اون بند خدا اونجا میگن یه پیر مرد اومده یا یه فقیری اومده، علی بن ابی طالب به قول اینا که علم غیب و راش، چرا منتظر بود تا نمازش ضایع بشه این مرده بند خدا و بعد یه انگشتر بگیره از علی ابن ابی طالب؟ خب علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که اینقدر متواضع هست و علم غیب رو میدونه، به قول آخوندا هر چیزی که شد شده و داره میشه و خواهد شد به قول خودشون، خب میرفت در این آقا رو میزد بهش چیز میداد، مثلا صدقه میداد، زکات میداد.
بله در خدمت شما هستم. خیلی هم حل شده بند خدا.
بله، دو سه نکته رو خوبه عرض بکنم خدمت بینندگان گرامی در این ارتباط. عرض شد که یک بحث علم غیب ائمه علیهم السلام هست. ما قدر متقن از علم غیب ائمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و انبیا در واقع حجج الهی طبق تصریح قرآن کریم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. ما خلاف قرآن که اعتقادی نداریم. قرآن کریم فرماید که خداوند از اون چه که راضی باشد، از کنم که تفویض علم بکند از کنم که علوم غیبی خداوند متعال عطا میکند به عرشبت که انبیا، به حجج الهی، اوصیاء الهی. ولی زا عرشبت که در ارتباط با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همین ترتیب هست، درباره ائمه علیهم السلام هم به همین ترتیب. و عرض کنم که علوم اونها از قبل خداوند متعال هست و نه از ناحیه خودشون. این یک نکته. دو نکته دوم، در دوران عرشبت که امامت یا نبوت هست که علم غیب لازم می شود. لذا الان بحث اعطای انگشتری در دوران نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، که حالا عرض میکنم در چه تاریخی این اتفاق افتاد. البته در دوران نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم امیرالمؤمنین می توانست مسلح به علم غیب بشود به واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، این که بعدی ندارد و مشکلی درش نیست. اما نکته دوم در ارتباط با این شبهه‌ای که مطرح کردن، خب پیداست این را که واردش این شبهاتی میشن. من مکرر در این برنامه عرض کردم که آبروی خودشون میبرن به لحاظ سواد، و پیداست دنبال یک بهانه هستن، دنبال یک طرح شبهه هستن بدون اینکه توجه بکنن به خود نقل. اصلا مشخص وقتی که گفته میشه که سر نماز اون سائل آمده در مسجد، که حالا عرض خواهم کرد کدوم مسجد بود، سر نماز دیگه اصلا این بحث میره کنار دیگه. حضرت در نمازه که سائل وارد شده و لزوم نداره که قبل از نماز حضرت بره در بله در خانه فقرا. حضرت قبلش میرفت، مکرر میرفت، چون که هم در دوره رسول خدا و هم در دوره امامت خودشون در کوفه، در غیر کوفه، در مدینه،
داستان شبهایی که همیان بر دوش میکشید.
بله، فراوان چه امیرالمؤمنین چه ائمه علیه السلام گزارش ها فراوانه. بنابراین اون که سر جای خودش بوده، اون وقت چه منافاتی دارد که سر نماز هم حضرت اعطای زکات، اعطای انگشتری بکند به سائل؟ بنابراین منافاتی با هم ندارد. حالا علم غیب، حضرت از علم غیبش استفاده کند یا نه، بدون علم غیب اصلا نیاز به علم غیب نیست. شما اگر یه مدت چشم و گوشش رو انسان باز بکنه در همین شهری که هستیم، در محل سکونت هستیم، به راحتی انسان میتونه فقرا رو، افراد نیازمند رو تشخیص بده با تحقیقی بررسی و بره به هر حال مخفیان به اونها کمک بکنه. بنابراین نیازی به علم غیب نیست. و این یک نکته. اما در ارتباط با این مسئله اعطای انگشتری که به نحوی گویا خاریست در چشم این افرادی که به هر حال معارض و معاند هستن با امیرالمؤمنین و دنبال انکار فضائل اون حضرت هستن، چون انکار ناپذیره، برخی از مفسرین اهل سنت تصریح کردن اجماعی هست میان مفسران شیعه و اهل سنت، اینکه آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، در سوره مبارکه مائده اگر اشتباه نکنم آیه 55 باشد از سوره مائده، انما ولیکم الله. انما، خوب دقت بفرمایید، در ادبیات عرب وقتی گفته میشه انما یعنی این است و جز این نیست، حس رو اصطلاحا میرسونه، منحصر میکند ولایت رو، برای دیگران حق ادعای ولایت ندارن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. وقتی که حس میکنه، پس بنابراین ولایت صرفا از آن امیرالمؤمنین هست بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه و هم راكعون.
اشاره مستقیم
لسان آیه عام اون کسانی که اقامه نماز دارند و ایتاء زکات دارند در حال رکوع. روایت هست که اومده سبب نزول این آیه رو بیان کرده که فراوان هست، عرض کردم در متون شیعه و اهل سنت. اما عرض کردم مکان و مسجد رو بخوام اشاره بکنم، ما با دو قرینه عرض می‌کنم که حداقل با دو قرینه معتقد هستیم که مسجد الحرام بوده نه مسجد النبی، تو بعضی از روایات گفته میشه مسجد النبی. چرا اون دو قرینه اینه؟ یکیش زمان نزول سوره مائده است، این آیه 55 سوره مائده بود. زمان نزول سوره مائده در حجۃ الوداع دیگه. و خب بعضی معتقدن که یک پارچه کل سوره نازل شد، بعضی مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن معظم سوره در عرفات، در غروب عرفه در عرفات نازل شد، این آیه در اونجا نازل شده. و این یک نکته. پس اگر سوره مائده در حجۃ الوداع نازل شده باشد و طبیعتا در مکه و در عرفات و اینها، قاعدتا باید این جریان هم در اونجا رخ داده باشه. مؤیدش اون نکته دوم که عرض میکنم، نقل مرحوم ابن طاووس هست در کتاب اقبال الاعمالش از کتاب النشر و الطی. کتاب النشر و الطی از یکی از علمای اهل سنت هست. این کتاب الان در اختیار ما نیست، اما در اختیار مرحوم ابن طاووس در قرن هفتم بوده. در آثارش از اون کتاب نقل کرده، مکرر نقل کرده که راجب قدیر، راجب ولایت امیرالمؤمنین، عالم منصف سنی بوده. و اونجا نقل میکند که از حذیفه، حذیفه میگه که ما همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه در حجۃ الوداع در مکه بودیم. علی علیه السلام از یمن رسید و وارد مکه شد و در مسجد الحرام مشغول نماز بود که پیامبر اکرم حالت دریافت وحی بهش دست داد، تکبیر گفت. پیامبر آیه رو خوند: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تکبیر گفت. فرمود که بریم ببینیم که این آیه درباره کی نازل شده. به سمت مسجد آمدن، اون سائل داشت خارج میشد و پیامبر پرسید که از کجا میای؟ گفت که از نزد این فرد نمازگزار که من این انگشتری رو عطا کرد. پیامبر تکبیر دوم رو فرمود. بعد اومدن حضرت نمازشون تمام شده بود، پرسیدن یا علی چه کاری امروز انجام دادی که این آیه نازل شده؟ فرمود حضرت که سائل آمد و من در حال رکوع بودم که انگشتم رو دراز کردم و انگشتر رو به او دادم. و تکبیر سوم رو پیامبر اکرم فرمود. این اجمال نقل مرحوم ابن طاووس هست که نشون میده جریان در مکه اتفاق افتاده و در مسجد الحرام. نکته آخر که عرض میکنم این که این همین شبه افکنای از وهابی و اینها، شبهه معروفی مطرح کردن که خب علی در حال نماز بود، چطور حواسش به نماز نبود و به سائل بود؟ پاسخ خوبی دادن برخی از بزرگان ما که عبادت در عبادت انجام داد امیرالمؤمنین، خود اعطای انگشتری عبادت است. چرا؟ چون در روایت داریم المسکین و رسول الله، مسکین فرستاده خداست، این مسکین رو خدا فرستاد در واقع در نماز. منافاتی ندارد که امیرالمؤمنین در نماز توجهش به خداوند باشه و توجهش به فرستاده خدا باشد که این مسکینه و در حد دراز کردن دست به اعطای انگشتری هر شود که این که منافات با حال نماز هم نداشته.
آیه رستگارنی از اصفهان روی خط برنامه هستن. خدمت شما سلام میگم و عید رو خدمت تبریک عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و استاد جباری عزیز.
علیکم السلام.
خیلی متشکرم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. میخواستم بپرسم وقتی که امام رضا وارد ایران شد و در مرو که الان ترکمنستان امروزی میشه ساکن شد، پس چرا محل شهادت و مرقدش مشهد و الان خیلی فاصله از بین مشهد تا ترکمنستان تا خانه امام رضا؟ یه مطلب. مطلب دوم این که وقتی امام رضا وارد ایران شد در شهر نیشابور خیلی مدت طولانی اقامت داشته. مثلا حاکم نیشابور تو کتاب تاریخ نیشابور می‌نویسه 4 سال. حالا ما 4 سال قبول نمی‌کنیم، اما خیلی طول کشیده. آیا این طول کشیدن نشانه فضیلت این شهر نیست و چه اتفاقاتی که تو این شهر بعدش افتاد؟ مثل که حمام امام رضا رو خود امام رضا اونجا تأسیس کرد، یه درختی کاش که درخت بادوم بود و در عرض 1 سال بادوم داد و تا چندین سال مردم نیشابور هر بیماری که داشتن از این میوه این درخت می‌خوردن و شفا می‌یافتن. بعد یه چشمه بغل این حمام بود که آب شم بود، به دستان امام رضا آب سیاه شد. آیا این مدت طولانی اقامت نشانه فضیلت شهر نیشابور نسبت به بقیه شهرها نیست؟ با تشکر.
سپاسگزارم از شما، خداحافظی می‌کنم.
قربان شما.
از طریق گیرنده پاسخگوی شما خواهیم بود. در خدمتتون هستم استاد.
خواهش می‌کنم. سوال اولشون راجع به مرو و مشهد بود. پاسخ این هست که خب در متون تاریخی نوشتن حضرت در مرو بعد از احضار توسط مأمون به مرو، امام رو از سال 201، یعنی حضرت در حدوداً هر شاید که ماه رجب سال 201 رسیدن به مرو.
بله.
و حدود تقریبا 6 ماهی گفتن در مسیر بودن، یعنی نیمه محرم سال 201 حضرت حرکت از مدینه آغاز کردن، 5-6 ماه در مسیر بودن. رضا الله این عرض کنم از باب اینکه سال دوم شما رو بهش برسیم، و حدود رجب رسیدن به مرو، یکی 2 ماه هم بعدش در حدود 7 رمضان مأمون ولا تهدی حضرت رو اعلام کرد، بعد از اون مقدماتی که طی شد تقریبا ارشد که 2 سال حضرت در مرو بودن، تا سال 202 و سال 203. در 203 مأمون قصد کرد که حرکت کند به سمت بغداد، دلیلش هم این بود که میترسید از بغداد، چون بنی العباس در اونجا معترض بودن نسبت به عملکرد مأمون و اینکه مأمون آمده یک بنی هاشمی رو، یک علوی رو آورده ولایت خودش کرده، خواست بره بغداد رو جمع کند و در واقع اون هدفی که از ولایت عهد امام سلام الله علیه داشت رو تقریبا بهش رسیده بود، یعنی قیام ها مقدار فروکش کرده بود، امام رو تلاش کرده بود که البته بدنام کنه، به این هدف نرسید، اما در ارتباط با قیام ها تا حدی موفق شده بود، ولذا تصمیم گرفت که معارضین خلافتش رو یکی پس از دیگر از بین ببره. فضل ابن سهل که وزیرش بود، خیلی هم خدمت بهش کرده بود، اما به خاطر اینکه به او زنین شده بود و قدرتی او یافته بود در حمام سرخس، حالا عرضم در اینجاست، از مرو مأمون حرکت کرد به سمت بغداد.
بله.
در سال 203 در مرو دیگه نماند، در حال حرکت رسید به سرخس، امام هم همراه او، فضل ابن سهل هم همراه او به سرخس رسیدن، در حمام سرخس این فضل ابن سهل بیچاره در حالی که رفته بود برای عرض کنم که استحمام، غلامانش رو مأمون فرستاد و در حمام او رو به قتل رساندن و خود اون غلامان رو هم بعدن مأمون به طریق دیگری به قتل رساند که هیچ اثری باقی نماند. بعد ادامه مسیر داد، آمد به منطقه توس، قریه سناباد، همون جایی که قبر پدرش هارون در اونجا دفن بود، خانه ای که مر حمید یا حمید ابن قحطبه بود و هارون در اونجا دفن شده بود، رسیدن اونجا توقف کرد در این قریه و مثلا برای زیارت قبر پدرش و استراحت امثال اینها، و خب جریان شهادت امام سلام الله علیه در اونجا رخ داد و مسموم کرد امام رضا علیه السلام رو و تلاش کرد پشت سر قبر پدرش حضرت دفن میکنه، چون خب جریان معروف سفت شدن زمین و خبری که امام سلام الله علیه دادن، و لذا این که حضرت در قریه سناباد که بعدا به مشهد معروف شد مدفون هست، از این بابه که در مسیر سفر مأمون از مرو به سمت بغداد بود که این دو کار رو انجام داد. اما در ارتباط با مدت اقامت امام سلام الله علیه در نیشابور، روزش مشخص، تعداد روزش مشخص است، اما نه این چنین است که فرمودید به نقل از حالا تاریخ نیشابور حاکم که 4 سال، نه قطعا چند روز بیشتر نبوده، چند روزی حضرت توقف در نیشابور کردن،
این مدت زمان طولانی
نبوده نخیر، و هر شود که اون حمامی که اشاره کردن در نقل آمده، بله به برکت حضرت بره آبش روان شد. و نکته خوب هم جرز بکنم که در برخی از نقل ها اون جریان معروف حدیث سلسله تا ذهب رو تصور کردن اندل ورود حضرت اون حدیث ایراد شده، در حالی که نه، تعبیر دقیق تر اینه که فلما خرجه، هنگام خروج حضرت از چیز بود، نیشابور بود، که محدثین بزرگ نیشابور که حالا بخوام مثال بزنم که بزرگ محدثانی که آمدند از حضرت طلب کردن که حدیث بگن، یکیش ابن اسحاق ابن راهویه، ابن راهوی استاد جناب بخاریه، بخاری که خب میدانید و نزد اهل سنت چه جایگاهی دارد و کتاب صحیح او در نگاه اهل سنت صحیح ترین کتاب بعد از قرآن و صحیح ترین کتاب حدیثیه، استاد و اسحاق ابن راهوی یکی از اون محدثین بوده که در رکاب امام میان و از امام تقاضا میکنن که الان که دارید از شهر ما خارج میشید برای ما حدیثی بیان کنید که امام سلام الله علیه اون حدیث معروف لا اله الا الله حس نگاهی گفته میشه، کلمتو کلمتو در آغاز نیست ظاهرا، همون لا اله الا الله حسنی که حتی با اون سلسله سند طلایی که از پدرم شنیدم، او از پدرش، از پدرش همطور یک بیت هم میرسن به رسول خدا و او از جبرئیل و او از خداوند متعال، حدیث قدسی لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یه مقدار مرکب حرکت کرد، حضرت سر رو بیرون آوردند از کجاوه، فرمودند به شرطها و انا من شروطها، صرف لا اله الا الله کافی نیست، شروطی دارد به ولایت من علی ابن مسلزه از جمله شرایطش هست.
بسیار خیلی متشکرم. شما بینندگان عزیز هم میتونین پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم زیرنویس میکنن. من یک اطلاع رسانی داشته باشم خدمت شما بزرگواران نسبت به بازپخش برنامه پرسمان تاریخی که ساعت 2 بامداد و 9:35 دقیقه در روز آدینه بازپخش برنامه پرسمان تاریخی است. دوستان عزیز بخشی از برنامه رو نتونستن دریافت کنن میتونن مراجعه بکنن به این بازه زمانی و به صورت کامل برنامه رو داشته باشن. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این روزایی که منتسب به اهل بیت اسلام تعالی علیهم السلام هست به زعم این کمترین فرصت و بهانه خوبی است که حداقل یک کتاب، یک صفحه یا یک مطلبی رو درباره این بزرگواران مطالعه بکنیم، بیشتر نزدیک بشیم و آشنا بشیم. در بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه، در بخش برای مطالعه بیشتر، همکار عزیزم جناب اسعدی کتابی رو معرفی کردن در خصوص شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. ببینیم انشاءالله که ترغیب بشیم برای تهیه‌اش و بخونیم، بیشتر با حضرت زینب سلام الله علیها آشنا بشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
تاریخ حکایت نیست، تاریخ هدایت است. هدایت رسولی که رنجها دید تا به رشد رساند، هدایت پیامبری که آزارها دید تا به آدمیت رساند، هدایت رهبری که مرارتها کشید تا به انسانیت رساند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ روایت است. روایت امیرانی که حق را نمایاندند، روایت امامانی که باطل را شناساندند، روایت پیشوایانی که دین را کامل و جامع فهماندند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ حقیقت است. حقیقت مردانی که جوانمرد بودند، حقیقت زنانی که شیرزن بودند، حقیقت پسرانی که مرد شهادت بودند، حقیقت دخترانی که الگوی نجابت بودند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ درایت است. درایت عالمانی که معرفت را فهمیدند و فهماندند، درایت بزرگانی که دیانت را نوشیدند و نوشاندند، درایت خوبانی که معنویت را چشیدند و چشاندند. تاریخ حکایت نیست، تاریخ سعادت است. سعادتی که جز از راه خدا طی نگردد، سعادتی که جز با حجت خدا تأمین نگردد و سعادتی که جز با ولی خدا حاصل نگردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه ولایت سلام، در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم با معرفی و آشنایی با پژوهش‌ها، آثار، تألیفات و کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع به رشته تحریر در اومدن. لطفاً با ما همراه باشید. کتابی که امروز با اون آشنا خواهیم شد اثری است تحت عنوان زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها از ولادت تا رحلت. این کتاب ترجمه کتاب زینب الکبری سلام الله علیها من المهد الی اللحد هست که توسط آیت الله سید محمد کاظم قزوینی تألیف شده و توسط آقای علی کرمی فریدنی در حدود 650 صفحه به فارسی ترجمه شده و توسط نشر مرتضی در اختیار خوانندگان قرار گرفته.
در ادامه با محتوای این کتاب بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب زندگانی حضرت زینب از ولادت تا رحلت، نویسنده محترم در 20 بخش به ابعاد گوناگون سیره و منش عقیله بنی هاشم با استفاده از منابع تاریخی و حدیثی پرداختند. در بخش مجزایی هم در انتها به بیان اشعاری پیرامون اون حضرت پرداختند. در میان مطالب کتاب به برخی شبهات تاریخی هم پیرامون شخصیت و زندگی حضرت زینب سلام الله علیها پرداخته شده است. در بخش مقدمه این کتاب نویسنده در بخشی با عنوان سانسور و ستم تاریخ اینگونه بیان می‌دارند که و دریغ و درد که تاریخ بر او ستم نمود، درست همانسان که جامعه و روزگارش در حق او ستم روا داشت. تاریخ بر او ستم نمود همانسان که در حق پدر و مادر تاریخ ساز و برادران و خاندان پاکمنش و عدالت خواه او ستم روا داشت، چرا که تاریخ و تاریخ نگاران آنگونه که شایسته بود و زندگی چنین چهره ای نو اندیش و تاریخ سازی می طلبید به رویدادهای زندگی الهام بخش و افتخارآفرین او بها ندادند. با این وصف به باور ما بسیار بجاست که برخی از آنچه از اندیشه پویا، منش زیبا و عملکرد درخشان او به ما رسیده است گرد آوریم تا برخی از ابعاد گوناگون زندگی درس‌آموز او را به تماشا بنشینیم و به کمال جویان بنمایانیم. دوستان همراه شبکه ولایت، امیدوارم با مطالعه این کتاب آشنایی با زندگی و منش حضرت زینب افزایش پیدا کند. از همراهی شما تشکر میکنم.
شامگاهتون به خیر و نیکی باشه انشالله. از شبکه جهانی ولایت در این ساعت لحظه بسیار خجسته در شب ولادت با سعادت حضرت زینب خاتون سلام الله علیها خدمتگزار شما هستیم. چون در شب آدینه هم هستیم، استفاده بکنم از همین فرصت درود و فاتحه بفرستیم بر روان پاک شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم. انشالله که در چنین ساعت لحظات میهمان خان پرکرم سید و سالار شهیدان آقا جانم امام حسین علیه السلام و خواهر بزرگوارشون باشن. دوستان بزرگواری که تمایل دارن پرسش‌های تاریخی خودشون رو مطرح بفرماین و انشالله در حد بضاعت وقتمون در شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه پرسمان تاریخی پاسخگوی شما باشیم، شماره ها و راه های ارتباطی زیر نویس میشه که مثل آقای رستگارنی هایی که لحظه پیش در خدمتشون بودیم میتونیم در خدمت شما هم باشیم. اما من یکی از پیام هایی که استاد جباری ارسال کردن به برنامه رو خدمت شما بخونم. نوشتن که ششم جمادی الاولا سال روز جنگ موته و شهادت جناب جعفر ابن ابی طالب علیه السلام هست. جناب جعفر چگونه شخصیتی داشته و جایگاهش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بوده است؟
بله، خوبه پس یک اشاره به جنگ موته هم داشته باشم، چون در ایامش همطور که اشاره فرمودید قرار داریم. در واقع میشه پس فردا، حالا بنابر ششم جمادی الاولای سال هشتم هجری این جنگ اتفاق افتاد و در واقع حرکت کردن سپاه اسلام به سمت منطقه موته. اصل این جنگ در پی این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله از سال هفتم بعد از صلح حدیبیه پیک‌های دعوت رو به نقاط مختلف عالم اطراف جزیره العرب در واقع فرستادن، به ایران و روم و یمن و بحرین و عمان و عرض کنم که شام، و در شام در واقع جدای از پیکی که پیامبر اکرم به دربار امپراتوری روم شرقی فرستادن، دربار هرقل یا همون هرکلیوس، هرکلیوس رومی، هرقل عربی، عرب ها اون رو تعبیر هرقل میکرد، غیر از اون در سال هشتم پیامبر اکرم پیک دیگر رو به شام فرستادن، منطقه سکونت قسطانیان. قسطانیان یک به هر حال گروهی بودن، طایفه‌ای بودن، قبائلی بودن، اصلشون یمنی بود، هجرت از یمن کرده بودن به شام. سالها قبل دولت قسطانیان رو در منطقه شام تشکیل داده بودن، در واقع شمال غربی جزیره العرب، در نزدیکی در اردن فعلی در واقع. و این پیک پیامبر که حارث بن عمیر ازدی بود، از قبیله ازد نام پیامبر رو داشت میبرد، در راه برخورد کرد به پادشاه امیر رئیس این قبیله شرحبیل ابن عمرو غسانی. اون با کمال قساوت وقتی که فهمید که این پیک پیامبر هست، گردن او رو زد و کشتش. خبر به پیامبر رسید، طبیعتاً حضرت نمیتونست در قبال یک چنین ظلمی و اجحاف و تعدی و در واقع مواجهه‌ای بی تفاوت باشه. سپاهی رو حضرت اعزام کرد. در روایت هست که صبحگاهی پیامبر که مثلا والی نماز صبح رو خوندن و بعد اصلاحات که بسیج کردن مردم رو به منطقه جرف، منطقه جرف اردوگاه بوده در بخش شمالی مدینه که نیروها از اونجا آماده میشنه حرکت میکردن، اون حدود 3000 نفر تجهیز شدن. پیامبر اکرم سرواله در اونجا خطبه خوندن. دو تروایت جالب هست، من اینجا خوب عرض بکنم. یکیش بحث خطبه، توصیه های پیامبر اکرم به این نیروها هست که خوبه این رو، چون متعدد هست این توصیه ها. پیامبر نیروی رو میخواستن به جای اعزام بکنن، توصیه هایی داشتن. ببینید این پیامبر هست، اون پیامبری که ما بهش معتقد هستیم، بهش افتخار میکنیم، باید روش مانور بدیم. پیامبری است که از خلال این توصیه ها و کلمات و شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله رو، که این متعدد هم اتفاق افتاده. یعنی ما اصلا در کتاب شریف کافی یک بابی داریم، باب و سرایا، وصایا و توصیه های پیامبر به سریه ها نیروها، که این یکی از نمونه هاشه. اینجا دارد که رو کردن به این سپاه، فرمودن که شما رو به پرهیزکاری و نیکی به مسلمانان که همراهتان هستن سفارش میکنم. یک. دوم، به نام خدا و در راه خدا، فی سبیل الله، بسم الله و فی سبیل الله، حرکت کن برای جهاد. اینم دو. سوم، با کسی نبرد کنید که به خدا کفر می‌ورزد. پس ما به جنگ کفر داریم میریم و اینطور نیست که ما طالب جنگ باشیم، می‌خوام کفر از بین ببریم. و نکته دیگر این که خیانت نکنید، پس نهی از خیانت، از توصیه‌های پیامبر. مکر نورزید، صادق باشید. و زنان و کودکان شیرخوار و پیران فرتوت را نکشید. درختان را از جای نکنید، توصیه‌های محیط زیستی پیامبر. خانه ها را ویران نکنید. وقتی با دشمنان مشرک برخورد کردید، اینطور نباشه که ابتدا وارد جنگ بشید، به یکی از سه چیز اونها رو فرا بخوانید با پله پله. اول به پذیرش اسلام دعوت کنید، اگر نپذیرفتند به پرداخت جزیه فرا بخوانید. البته توجه داریم جزیه مربوط به اهل کتاب هست دیگه، یعنی اونهایی که پیروان یهودیت یا نصرانیت یا سابعین یا مجوس، اما مشرک بت پرست دیگه جزیه به او پیشنهاد نمیشه دیگه. و اگر قبول نکردن از خداوند یاری جویید و با آنون به نبرد برخیزید. نبرد آخرین مرحله است که اگر هیچ راهی، چون اون حاضر نیست اسلام رو بپذیره، حاضر هم نیست بتخانه‌اش رو ویران بکنه، دست از بت پرستی بکشه، و اسلام آمده است برای از بین بردن شرک. خب این یک نکته. و نیروها رو حضرت حرکت دادن، فرمانده رو تعیین کردن در این نیروها. فرمانده
الان شما رو قطع بکنم استاد.
بله خواهش می‌کنم.
بیننده عزیز رو خط هستن. باشه صحبت بکنیم ان شاءالله برمیگردیم تا بحث فرماندهی این نیروهایی که اعزام شدن. جناب آقای شکوهی از شیراز، از جوار بارگاه آقا احمد ابن مستشاری شیراز، سلام بر شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم، عید بر شما همکاران گرامی مبارک و فرخنده باشه. سلام عرض میکنم خدمت آقای جواری، شما موضوع محترم، همکاران گرامی. عرض که این راجب عباسیان گویا میگن سادات همه از نسل هاشم هستن، بعد خب این ابن عباس هم خود از نسل هاشم بوده، عباسیان هم که همه از نسل همون ابن عباس همون پیامبر بوده. حالا این نقل از پیامبر هست که فرمودن که اگر اینا خوب هستن سادات به خاطر خودشون احترامشون کنید و اگر بد هستن به خاطر من احترام کنید. ببینیم حالا یه عباسی هم که ایران مرتکب جرم و جنایت شدن، ما در مقابل اینا چه تکلیفی داریم؟ خیلی ممنون میشم، خدا حافظ از برنامه خوب شما.
متشکرم، درود بر شما، نایب زیاره باشید، خدا نگهدار شما. استاد در خدمت شما هستیم.
به دو اعتبار هست، یکی سادات بنی هاشم که همه نسل بنی هاشم رو میگیرد، یعنی بنی هاشم، جناب هاشم جد رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرزندشون عبدالمطلب و عبدالمطلب خب فرزندان متعددی داشتن، یکیشون جناب عبدالله بود، یکیشون جناب ابو طالب بود، یکیشون عباس بود، هر شود که زبیر ابن عبدالمطلب بود، هم جناب حمزه بود. اینها این همشون از نسل هاشم هستند به واسطه عبدالمطلب. عرض کنم که اینا یک جهته، اما ما در یک اصطلاح خاص‌تری بحث سادات رو به کار میبریم. منظور سادات علوی است و این گونه روایات از پیامبر که ناظر هست به نسل پیامبر، چون نسل پیامبر 7 بچه داشتن، 6 تا از خدیجه، یکی هم از ماریه، و همه از دنیا رفتن در زمان حیات پیامبر، جز فاطمه سلام الله علیها کسی از فرزندان پیامبر زنده نمان. نسل پیامبر از طریق فاطمه و علی سلام الله علیهم باقی مونده. پس روایاتی که در ارتباط با احترام به سادات هست، منظور این کوثر هست، این ذریه مبارکه هست که از انا اعطیناک الکوثر، منظور این هست. نسل سید به معنای عامش معنای بنی هاشم،
نسلی که
برمیگرده. و الله خب ابو لهب هم تبت یاد ابی لهب جز بنی هاشم بوده، ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب هم جز بنی هاشم بود، که البته حالا این تا در حدی عناد با پیامبر ورزید که تا سال 8 جز دشمنان بود و پیامبر حتی خونش رو هدر اعلام کرد در هنگام فتح مکه، بعد اومد یک اسلامی آورد. و لذا این مراد نیست. این توصیه های پیامبر در ارتباط با سادات و احترام به سادات در ارتباط با ذریه فاطمه و علی سلام الله علیهما، سید به معنای خاصش، به معنای علوی و اینها، که البته خب توی اینها هم به خصوص چه از نسل امام حسین چه از نسل امام حسن، در همین سادات حسینی هم برخی از فرزندان ائمه علیهم السلام، خب مثل جعفر که الان در بخشی از حیاتش حداقل درست عمل نکرد، یا مثلا فرض کن عبدالله ابن موسی، عبدالله افتح، امثال اینها یا از نسل امام حسن هم خب کسان بودن که اینها بعضا درست عمل نکردن. عبدالله محض مثلا با امام صادق یه مدار بعد تا کرد، یا زید ابن حسن ابن حسن، امثال اینها. به هر حال اینها بعضا توشون افرادی بودن که درست عمل نکردن، اما با این وجود احترام اونها لازم بوده. روایات و قرائنم داریم، مثلا یک سیدی در قم بوده، اینو نقل کرد میکنه از تاریخ قم، هست تاریخ قم قدیم، یعنی حسن ابن حسن، حسن ابن محمد ابن حسن قمی معاصر شیخ صدوق، در اونجا نقل میکند که احمد ابن اسحاق بی اعتنائی کرده مدار نسبت به یکی از ساداتی که مدار عملکردش خوب نبود در قم، بعد میره خدمت امام عسکری، حضرت بهش تذکر میده، میگه اونو به خاطر سیادتش احترام کن. اینم دلیل داره و اتفاقا همین باعث میشه که او هدایت بشه. برمیگرده تغییر رفتار احمد ابن اسحاق نسبت به خودش میبینه، سوال میکنه چرا، میگه امام عسکریش این توصیه کرد و این موجب هدایت اون میشه. این در واقع به نوع احترام خود پیامبر صلی الله علیه و آله است از این بابه، یعنی ذریه پیامبر رو نه شامل اونها نمیشه.
بس خب ما داشتیم صحبت فرمودیم، شما فرمودیم پیامبر که فرمانده این سپاه رو که برای جنگ موته بود معین و مشخص فرمودن.
بله، این یک نکته بود که خب توصیه هایی که پیامبر کردن صلی الله علیه به این سر یک کرده که در جای خودش خیلی مفصل ترزی میشه بحث کرد درباره این توصیه ها. نکته دوم روایت جالبی است که خب پیامبر اول جعفر بن ابی طالب رو که پسر عموی پیامبر بود، فرزند جناب ابو طالب، و شخصیت جعفر که مورد سوال از سالی بود، جناب جعفر واقعا دربارش خیلی میتوان سخن گفت. جعفر قبل از اسلام، جعفر بعد از اسلام. جعفر قبل از اسلام از حنفاس، از موحدینه، کسی است که در روایت هست که حتی قبل از اسلام لب به سمت خمر دراز نکرد، میگه من زنا نکردم، شرب خمر نکردم، دعا دروغ نگفتم، ظلم نکردم. اینا رو بر اساس فطرت خودش، اون دین حنیف توحیدی که در قبل از اسلام حنفا در مکه داشتن، جعفر یکی از اونها بود. و بعد از اسلام هم از اولی مسلمانانه، یعنی بعد از جناب امیرالمؤمنین و خدیجه شاید و جناب ابو طالب شاید بتوان گفت چهارمین مسلمان جناب جعفر هست. گرچه تلاش کردن در تاریخ مورخانی و معارضانی از جبهه بنی امیه و آل زبیر و اینها که بپوشانن فضائل جناب جعفر رو، اما تو روایات هست که همون روزهای آغازین بعثت جناب ابو طالب و جعفر عبور میکردن، رسیدن دیدن پیامبر اکرم به نماز ایستاده، امیرالمؤمنین پشت پیامبر سمت راستش، ابو طالب تشویق یا جعفر رو صل عن یسار ابن عمک، برو سمت چپ پسر عموت بیست به نماز. یعنی این نشون میده که هم ابو طالب در اون روزهای آغازین اسلام آورده و هم توصیه میکنه به جعفر. و بعدش هم که خب از فضائل جناب جعفر سرپرستی مهاجران به حبشه، صد خورده مهاجر به حبشه خوب سرپرستی کرد در اونجا مقابل نجاشی. اونچنان سخن گفت که نجاشی قانع شد و
برگشت
گفت که اذهبوا فانتم شیوم، ای انتم آمنون، یعنی به زبان حبشی گفت شیوم یعنی آمنون، در اینجا در امنیتید، برید بمانید. 15 سال در حبشه موند، یعنی حدود 8 سال قبل از هجرت و 7 سال بعد از هجرت، مجموع 15 سال. سال 7 هجرت بعد از جنگ خیبر برگشت از حبشه. پیامبر اکرم در خیبر بودن، همراه همسرش اسماء رفت و در خیبر ملحق شد به پیامبر. پیامبر شنید که جعفر داره میاد بعد از 15 سال، که خیلی هم علاقه داشت حضرت به او، خیلی خوشحال شد، فرمود که دو خبر خوشحال کننده امروز به من رسید. لا ادری به ایه ما انا اشد و سرورن، نمیدونم به کدوم شادتر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. و بعدش هم اون کادو و هدیه رو به جناب جعفر داد، نماز جعفر تیار و پیامبر یاد جعفر داد. خب چیزی نگذشت بعد از فتح خیبر که در سال 7 اتفاق افتاد، اوائل سال 7 هست، یک سال بعدش تقریبا در همین جمادی الاولای سال 8 پیامبر اکرم جناب جعفر رو فرمانده این سپاه 3000 نفره کرد و فرمود که اگر جعفر شهید شد به جای او زید ابن حارثه، اگر او شهید شد به جای او عبدالله ابن رواحه، و اگر او هم شهید شد مسلمان ها یک نفر رو به عنوان فرمانده انتخاب کنن. نکتم راجع به این عبدالله ابن رواحه، اونجا پیامبر گفت یا رسول الله ما داریم این سفر میریم، برگشتی شاید درش نباشه، توصیه این نصیحتی روایتی. حضرت فرمودن که تو به سرزمینی میری که خدا در اونجا کم سجده میشه، سجده نمیشود، تا میتونی بر سجده کن، بر طول سجده بیفزای. و عبدالله هم رواحه توصیه دوم رو خواست. پیامبر فرمود که ذکر خدا رو همواره به یاد داشته باش که خدا تو رو یاری میکند اگر همواره متذکر باشی، ذاکر باشی. بعد این عبدالله هم رواحه گفت که خداوند تکه و فرده، سزاوار است که شما توصیهاتون رو فردش که سومش هم بگید که فرد بشه. و عرض کرد که سوم توصیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با او کردن، این چنین فرمودن که اگر تو حتی 10 عمل بد انجام بدی مایوس نشو، یکی خوب انجام بده که اون کمکت میکنه، به دادت میرسه. و بعد دیگه گفت من چیز دیگه نمیپرسم. حرکت کردن این سپاه با یک چنین فضایی، با یک چنین توصیه هایی، با یک چنین معنویت رفتند و اونجا به مساف خود مفصل رفتند در منطقه موته که الان در اردن قرار داره، به مساف سپاه هم غسانیان هم بعضی از رومیان. البته درباره آمار سپاه روم در جنگ موته مبالغه شده، 200,000 و 400,000 قطعا نبوده.
بله.
یعنی سپاه 3000 نفره طبیعتاً 24000 نفر یا 20000 نفر نهایتاً بگیم در اونجا بودن و مبالغه صورت گرفته در اون جنگ. خب طبیعتاً شاید به خاطر این بود کوتاهی مسلمان‌ها، ابتدا جناب جعفر که فرمانده بود، پرچمدار بود، شجاعانه رفت و جنگید. و حالا من رجزهاش هم آوردم، شاید فرصت کافی نیست که من رجزهای جانانه اونجا میخوانه. بعد دست راستش رو قطع کردن، پرچم رو به دست چپ گرفت، جنگ رو ادامه داد، دست چپ رو هم قطع کردن، چیز شبیه از عباس سلام الله علیه در کربلا، و پرچم رو با دو دست قطع شده به سینه چسباند و او رو در مرحله بعد شهیدش کردن. که در روایتی یادم از کدوم صحابی نقل میکنن که ما صبحگاه بود همراه پیامبر نماز خوندم و میدار گذشت، پیامبر فرمود که الان مشغول جنگ کرد. پیامبر آن به آن از صحنه خبر میداد در مدینه که الان جعفر مشغول جنگه، الان دست راستش رو قطع کردن، الان دست چپش رو قطع کردن، الان جعفر رو شهید کردن، الان زید بن حارثه شهید شد، الان عبدالله. یک به یک پیامبر اکرم خبر میداد از اون صحنه و فرمود که خداوند متعال به جعفر به عوض اون دو تا دست دو بال عطا میکند در بهش که یطیر و به ما فی الجنه و رضا به جعفر طیار معروف شد. و بعد که این سپاه برگشتند و بعد از همون روز که اون سپاه نیامدن، پیامبر اکرم رفتن به خانه اسماء همسر جعفر و خلاص خبر رو دادند و دست نوازش یتیمی بر سر عبدالله بن جعفر و فرزندان جعفر کشیدن و عرض کنم که به فاطمه سلام الله علیها فرمودند که همراه زنانی برید به خانه اسماء و همدردی بکنید و تا سه روز قضا ببرید به خانه اولزا. این رو همواره میگیم در سنت پیامبر است که به خانه مصیبت دیده قضا میبرند. الان خب رسم عکس شده و تا سه روز قضا میبردن رو اینها به همدردی میکردن با جناب اسماء بنت عمیس، این بانوی فهیمه و وفادار به اهل بیت علیهم السلام. و جالبه که اسماء به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله خوبه شما برید در مسجد فضائل جعفر رو بازگو بکنید که مردم بدانن جعفر چه جایگاهی داشته. زا پیامبر اون جمله‌ای که عرض کردن در مسجد بعد از این فرمودن که خداوند به عوض این دو دست و بال به جعفر در بهش عطا می کند. و خب اون سپاه برگشتن، بعدش دارد که پرچم رو دادن به خالد ابن ولید و فرار کرد. خالد فرار کرد، به دنبالش سپاه اسلام هم فرار کردن که وقتی که رسیدن مدینه به خاطر فرار اینها و عدم استقامتشون مردم مدینه رفتن به پیشواز و خاک میپاشیدن به صورت اینها ایها الفارون، ای فرار کنندگان، که از جون خب یکی از تقصیرهای بزرگ گردن خالد ابن ولید میندازن که مرد جنگی حسابش میکردن اما مقاومت کافی نکرد و فرار کرد و از کن برگشتن به مدینه. و خب انشاءالله که خداوند رفع موانع کنه بتونیم در کشور اردن در منطقه موته بارگاه و قبه و قبر این شهدای موته که البته تعداد 12 نفر، بعضی کمتر هم گفتن، بعضی 12 فقط، در اکثر شهدای موته است که 3 تاشون فرمانده ها بودن. و خود این رو قرینه میگیرم برای اینکه پس سپاه دشمنم اون آمار کذایی نبوده و حتی بعضی میگن این آمار رو ذکر کردن برای اینکه آبروی برای خالد بخرن.
درست.
که فرارش به خاطر کثرت سپاه دشمن بوده، 10 ها نفر مثلا یا 10 ها هزار نفر ذکر کردن برای این جهت بوده. بله.
خیلی متشکرم. ما چقدر دیگه فرصت داریم دوستان؟ از 2 دقیقه فرصت داریم. میتونم سوال بعدی رو بپرسم در خصوص میان عثمان و صحابی برجسته حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابن مسعود اختلاف وجود داشته در حدی که دستور به مذوب شدن عثمان بده، به دستور عثمان مذوب شده باشه؟
بله خب قصه ابن مسعود و عثمان مفصل مقدار، یعنی خب سابق ابن مسعود صحابی خوب پیامبر صلی الله علیه و آله از کتاب وحی بوده عرض کنم که، و در زمان عثمان که عثمان متاسفانه ولید ابن عقبه رو این فاسق رو برداشت والی کوفه کرد و در کوفه حیف و میل بیت المال و اون کار خاصی که انجام میداد، این موجب اعتراض امثال ابن مسعود شد. جدای از این، این یک جهت بود که ابن مسعود آمد به مدینه و اعتراضش نسبت به ولید رو که خب از بنی امیه بود دیگه، با عثمان پسر عمو بودن و اینها. نکته دوم این که ابن مسعود بر پیکر جناب ابی ذر نماز خوانده بود در ربزه.
بله.
کسی که تبعیدی عثمان بود و عثمان منع کرده بود کسی نباید بره مثلا با ابو ذر ارتباط داشته باشه، اما اینها ابن مسعود مالک اشتر به تعداد آمدند و که به تصریح پیامبر به ابو ذر فرمود بود عده از مؤمنان بر پیکرت و نماز خواهند خواند و اینها جرم ابن مسعود. لذا آمد به مدینه عثمان کلمات زشتی درباره او گفت، الان جانور زشتی بر شما وارد شد، تو مسجد بود ابن مسعود وارد شد، صحابی پیامبر، صحابی برجسته، کاتب وحی، و از کنم که حتی دستور داد از مسجد بیرونش انداختن و دتمه دید از کنم که پهلوی ابن مسعود و اینها، و تا آخر عمر که 2 سال قبل از عثمان از دنیا رفت و در بقیه دب شد میونش با عثمان خوب نشد و از کنم که کدورت بینشون وجود داشت. و حال خوب به عنوان یک یادگاری در اینجا برای خودم و شما
در حد 20 ثانیه
بله همین که ابن مسعود آخر عمرش بود، عثمان یه وقتی خدمت آیت الله حسن زاده ایشون تاکید رو این روایت میکردن که عثمان میخواست آخر عمر بگه که به ابن مسعود که تو از جهت مالی و فلان نیازی داری برای دخترانت؟ گفت نه نیازی ندارم، حبیبم پیامبر یک توصیه به من کرده، گفتم یادشون دادم اون عمل کنم. و اون قرائت سوره واقعه هر شب هست، هر شب سوره واقعه شما را از جهت مالی بی نیاز میکند و قلیتون میکنه.
خیلی متشکرم از شما استاد جباری عزیز. فرصتمون به پایان رسید. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام علی‌الحسینی جناب دکتر جباری از حضور یکایک شما بینندگان محترم و ارزشمند خداحافظی میکنم. 2 بامداد و 9:35 بازپخش برنامه پرسامان تاریخی است. یک بار دیگه ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله در چنین ساعات و لحظاتی قسمت روزیتون باشه برات زیارت کربلا با دستان دردانه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، و در چنین ساعات و لحظات خجسته اونجا زیارت بفرمایید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به اتفاق حجت الاسلام علی‌الحسینی استاد جباری از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.